بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خداوند می‌فرماید ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت هرگز نگو درباره چیزی که من اون را فردا انجام خواهم داد مگر اینکه خدا بخواهد وقتی که فراموش کردی در اثر توسعات این عالم توسع به اراده خودت رفت اون وقت پروردگارت رو یاد کن توسع به خدا کن و اون گره باز بشود یا موجب تربیت و رشد توسعات توحیدی تو بشود در سوره کهف آیه 22 یا در آیه می‌فرماید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله مولا علیه السلام می‌فرماید عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم من از این که در زندگی تصمیم‌های مهم می‌گرفتم اما دیدم فسخ شد بنده ها و گره هایی بود که برای من محال بود اونا حل بشه باز شد همت های مهمی نقض گردید فهمیدم که قدرت دیگری مدیریت دیگری در کار هست جلسه گذشته و این جلسه هم چند دقیقه که خیلی شرمنده عزیزان شدیم برای بنده خیلی آموزنده شد و اینکه ما با وجود اینکه عزیزان دیگه جلسه قبل یه روز جلوتر برنامه رو تنظیم کرده بودن مطمئن شده بودن که دیگر بانش زاد تغییر کرده دیگه حل شده و اون روز هم بانش دوتا بزرگوار که وارد تو این سیستم هستن خیلی زحمت ها کشیدند اما بالاخره هیچ اتفاقی نیفتاد امروز هم همینطور بانش ما جلوتر معلوم شد که خدای متعال بنده رو میخواد گوشمالی بزنه و میخواد به من بفهماند که تو کاری نیستی فضولی نکن حرافی هم بخوای بکنی ما باید اجازه بدیم و خیلی برای بنده این آموزنده بود با همه این شرمندگی که جلسه قبل و الان هم هر سه سعی شد معلوم بود که خدا اگر اجازه ندهد ما حتی نفس نمی کشیم تا سیستم و دستگار را بیفته و چی و چی اینها آدم رو توجه می دهد که تمام ساعات و لحظات آنا زندگی بایستی چون این توجهی که وقتی کار گره میخورد توجه به خدا میکنه در همه حال این توجه باز بشود اما متاسفانه این ابلیس ملعون و جنود انسی و جنی او و توجهات به این عالم طبیعت نمیگذارد آقای امام حسین علیه السلام می‌فرماید الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. خدای همین که توسعه به این عالم میکنم او دیگه مانع میشه توسعه به تو و حکومت قدرت تو مثلا به من معلوم باشد. خلاصه بحث های اون جلسات قبل این بود که شیاطین انسی و جنی بالاخره این حقایق واضحه بدیهی معارف الهی را زوری فرنگ سازی می کنن و شرده اند که با سوء استفاده از محرومیت جامعه از محضر اهل بیت علیه السلام اینا همه ذهنی شده، اینا در متن زندگی ما واقع نمی شوند و همه تو ذهن ها رو دنبال می کنیم و ما الان همینطوری که مثلا برای قوه جاذبه زمین در متن زندگیمون اهمیت قائل هستیم احساس می کنیم و به لحاظ این درک حسی از این قوه چقدر مواظبت داریم، یه دیوار میخوام بکشیم گونیا رو درست میکنیم که نیم درجه این زاویه برانور نشه که جاذبه زمینی رو به هم میزنه، پله رو میایم بیاییم مواظبیم که پام اونوری نخوره قوه جاذبه زمین میکشه سر و صورتم داغون میشه، تمام اموراتم رو توسط دارم این جاذبه، اما اون ملائکه الهی که این قوه جاذبه رو مدیریت می کند من در خصوص این اصلا توسط ندارم، اون رو به همین اندازه احساس نمی کنم. قوه برگ رو توسط دارم چون قوه برگ در متن زندگی من سه نقشی دارد، اما این مقدار که اون ملائکه اون مأمور الهی این قوه برق رو مدیریت می کند اون رو هرگز به همین اندازه در متن زندگی احساس نمی کنم، اون رو یه امر ذهنی تلقی می کنم. ملائکه وقتی میگیم در ذهن یه پرنده رو درست می کنیم و با همون، در حالی که مدیریت این عالم مثل این میمونه که یک پنچه مثلا وقتی باد میزنه یه بچه کوچک قشنگ تو متن زندگیش احساس میکنه که این پنچه داره سرما میده و میچرخه، اما هرچی ما بهش توضیح بدهیم که این پنچه با یه قدرت به نام قوه برق دارد مدیریت میشه هرگز نمیتونه بفهمه، فقط همین مقدار در بینش کوتاه خود این رو در مدیریت زندگی احساس میکنه و همین طور هست که وقتی به ما میگند ملائکه هاییست که این قوه برق رو مدیریت میکنه برای من قابل دریافت نمیشه. این مصیبتی است که شیاطین در طول تاریخ در جامعه ما اینو ایجاد کردند و فرق این که این حقایق محسوس بشود و یا در متن زندگی قرار بگیرد و یا مفهوم ذهنی باشد فایدهش کجا معلوم میشه؟ فایدهش در اثردهی عملی زندگی، در حرارت زندگی، در انگیزه های زندگی، در آثار برنامزی های زندگی، در اصل عمل های در مشکلات زندگی، در شادی ها و غم ها و اراده ها و همه به همه اینها وقتی یک امری حسی هست اون اثرات گوناگون رو خواهد گذاشت و اگر امر حسی نباشد ذهنی باشد قطعا او بی خاصیت و یه پوسته بیش نیست. و از این روز که شیاطین انسی جنی سعی کردن این واژه ها و این حقایق و مفاهیم را به صورت ذهنی وادار بکنن، تا جایی که ببینیم ما قبل از انقلاب مثلا واژه شهید یه امر ذهنی بوده، در متن زندگی اصلا مفهوم نداشت، احساس نمی شد. ما تو انقلاب و بعد از انقلاب واژه شهید که در روایات و احادیث و ادعیه اینقدر درباره اون مباحثی آمده، در انقلاب و بعد انقلاب داریم در متن زندگی این واژه رو متوجه میشیم. اصلا معنای دولت و حکومت اسلامی کاری کرده بودند که از بیخوبون، از ذهنها، از متن زندگی حتی بریده شده بود. وقتی صحبت از اینکه دین حکومت دارد، قابل اجرا نبود تو متن زندگی، یه چیز ذهنی بود، حتی اونجا هم حذف کرده بودند. این بود که اسلام فقط در زمان ظهور حضرت میتواند حکومت تشکیل بدهد. و بعد از اینکه در انقلاب اسلامی به برکت این همت امام راحل میبینیم الان در متن زندگیمون احساس میکنیم این مفاهیم و واژه های مربوط به حکومت در دین رو. این که امام راحل اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم معرفی فرمودند و این انقلاب رو در سمت او قرار دادند، این برای همین است که در طول تاریخ اسلام رو با بینش‌های گوناگون خلط کردند. اسلام همراه مخلوط به مارکسیستی، اسلام مخلوط به خشک مقدسی، اسلام مربوط به لیبرالیستی، اسلام آمریکایی، اسلام‌های گوناگون، که هر کدام اینها در ذهن فقط یک عبارت پردازی های دارد، اما در اسلام ناب بنای بر این هست که این حقیقت ها در متن زندگی ملموس محسوس ما بشود. و کار به جای رسوندن در طول تاریخ که حتی اگر کسی فلسفه اسلامی میخواست اسمشو ببره، او را نجس میدونستند. این سیاست های پیچیده ابلیسیان، قلدره ها و در طول تاریخ کار به جای رسید که این تصور این که این حقایق بایستی انجام بگیرد، حتی خوف این رو پیدا بکنه یک مسلمان که دنبال این تو ذهنش حتی دنبالش باشد، یه جوه های خفگان روانشناسانه پیچیده‌ای تحمیل شدن بر جامعه که اصلا کسی جرأت حتی توجه به اینها رو پیدا نکنه. چرا؟ چون اگر توجه بکنه نجس می شود، کافر می شود. از خوف اینکه کافر بشود و نجس بشود، حتی زمینه فکریش هم دنبالش نکنند. اینکه حضرت آقا تأکید داره که حقیقت انقلاب رو بشناسید، حقیقت انقلاب با تشکیل 4 مسئولیت ها و ظواهر اینا نیست. انقلاب آمد در واقع این اسلام های ذهنی و توهمی و تخیلی و همه اینها رو که از اون پایین نیامده بود، بیاید واژه ها در متن زندگی ما محسوس ملموس ما باشه. وقتی صحبت از آخرت می شود، این آخرت تو ذهنی درست نشه که حالا یه بیابانی هست و یک روزی حالا بعد سن میلیارد سال اونور مثلا چاله جهنم، اینا نیست. آخرت همین الان در متن وجود ما، توحید همینطور. خب خلاصه بنده روسیا در جلسه قبل و این جلسه هم یک ربع ساعتی گوشمالی رو که خدا به من میداد و کاملا این آیه رو در متن وجود بنده داشت تذکر میداد که تو کاری نیستی مگر باید او اجازه بدهد. خب و اما در ادامه بحثمان در جلسه قبل این بود که اساساً دین که ما در ذهنمون طبق همون روالشه در جامعه ما ایجاد کرده اند، یعنی یه خدایی قدرتی در آسمان پشت خورشید و ماه و اینها وجود دارد، یه نفر هم در زمین هست که آدم شایسته‌ایه و نابغه باهوشیه و یه پرنده هم هست که اسمش رو جبرائیل میگن، تونتون از اونجا مطالب رو میجیره میاره به این بزرگوار رو به ما بده. حالا اگر من اینها رو گوش بکنم عمل بکنم، اون قدرت در آسمان که من رو میبینه از من خوشنود میشه، خوشش میاد. هر آینده ای هست که اونجا باغ و بهشت و گردشگاه و تفریح اینها، اگر حرف او رو گوش نکنم از من خشمگین میشه و در عالم بعد یه چاله هاییست و خشمش اونجا دیگر. تمام واژه های ما رو یه مفاهیم ذهنی درست کردن که وقتی این جوان عزیز با علم سر کار پیدا میکنه، با یک سری حقایق سر کار پیدا میکنه، در یک تناقض عجیبی قرار میگیرد. از درون فطرتش دنبال دین هست، آن دینی که قرآن معرفی میفرماد، اما در ذهن در جامعه دینی که آشنا شده یه چیز ذهنی عجیب و غریبیه. قواعد علمی هم او رو وادار به حق شناسی و حق جویی میکنند و این شبهات سنگین او را آزار میدهد. در یک تناقضات سنگین، در یک شبهات پیچیده عذاب میکشد. نگوییم اجر هم اینها حل میدهد او را به انحرافات خطرناک و لاابالجری ضد دین. فلذا ضرورت دارد انشاءالله که خدا بخواهد ما همون چند جلسه اول رو فقط اثبات این معنا که این حقایق کاملا حسی هست و جالب این است که معنای حس رو به منظور دیگه به اصطلاح معنا شده. تا بحث حسی می شود همون حواس پنجگانه میاد تو ذهن ما و غیر از این حواس پنجگانه اصلا ما چیزی به نام حس قبول نداریم و توجه نداریم و شناخت نداریم. همه اینها یه سری مبانی عمیقی است که انشاءالله خدا توفیق بده ما خیلی کلی هم شده باشد اینها را انجام بدیم که از کنم این راه باز بشه و راه مفاهیم باز بشه، ادبیات این راه باز بشه، تا انشاءالله بحث های آتی مخصوصا همراه با کاربردهایی که بزرگان ما فرموده اند و انشالله این کاربردها بحث بشه، این راهکارها بحث بشه، این فرمولهای رسیدن به این حقایق باز بشه، تا به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام و انشالله رهنمودهای بزرگان و امامین انقلاب بتونیم خیلی از شبهات اساسی و ریشه دارمون به خودی خود منتفی بشود. خب عرض کردیم که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اساساً تسلیم نظام آفرینش هستیم. یه چیز خیلی بدیهی است، سایه هیچ شکی ندارد. نظام آفرینش یعنی چی؟ یعنی هر چیزی، هر شیئی رو شما تصور بفرمایید در پایداری وضع موجود خود تسلیم هست به قوانین ساختار خودش. یه چیز خیلی بدی است. هر کسی علم فیزیک میخوانه، شیمی میخوانه، نه تنها برایش این مطلب شبه نیست، بلکه اتفاقا بیشتر اعتقاد پیدا میکنه که هر چیزی تحت یه سری قوانین ساختاری به آن چیز چیز شده و به آن چیز صورت پیدا کرده و خواص پیدا کرده و الان تداوم پایداری خواص آن چیز و صورت آن چیز مستمرن آنن فآنن تسلیم همون قوانین خودشه. لحظه اگر از قوانین خودش و آن مقدار از قوانین خودش نافرمانی بکنه، درجا از بین میره. خیلی واضحه. دین همون دیگه، دین یعنی همون تسلیم، تسلیم قوانین هر شیء در حد خودش. مطلب خیلی جالبه. قرآن چه میفرماید؟ البته عرض کردیم دین معناهای مختلفی داره که انشالله در بحث‌های بعد و معنا دیگه هم باز خواهد شد. ما فعلا از خود قرآن درباره تسلیمش استفاده می‌کنیم. می‌فرماید که در سوره آل عمران آیه 83: اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. چقدر صریحه. آیا غیر دین الله را دنبال میکنی، جستجو میکنی، در حالی که برای او هر چه که در آسمان و زمین هست همه تسلیمند، چه بخواهند و چه نخواهند، و حرشت همه اونها هم میره به سوی همون مرکز شروعشون که از اونجا شروع شده هم. خب سه کسیه که بگوید آسمانها و زمین به هیچ قانونی متکی نیست، اگه کسی هم سر بزنه فورا میگه آقا قاطی کرده، هیچ احدی چنین جرأتی نداره. همه اندیشمندان بر این اعتقاد که ذره ذره موجودات عالم از همون اتمش، ذره اتمش گرفته تا کهکشان ها، همه در جایگاه خود قوانین ثابت منظم محکم خودشو دارد و ما بر اون اعتبار داریم، این همه مطالعات میکنیم، تحقیقات میکنیم، پیش بینی ها میکنیم. این صریح کلام قرآنه. در سوره نحل میفرماید صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون. صنع خدا بسیار محکم است در هر چیزی. هر چی را شما تصور بفرمایید، این چشم ولو این چه به ظاهر خیلی لطیفه، اما در نظام خودش فوق العاده محکمه. آنقدر محکم و دقیق است که اگر یک عصب او فلج بشه، دیگر این چشم این چشم نیست. تمام موجودات عالم تسلیمن. اینجا اهل تفسیر میفرمایند من آورده، من برای عقلا بیان می شود، ما نیاورده، ما برای غیر عاقل، اما من برای عقلاست. اما چرا اینجا معنای همه چیز آمده، ام از عقلا و غیر عقلا؟ حالا اینجا بحثای خیلی لطیفی است که حالا بنده چون قصد این بحثا رو ندارم، سریع میخوام به خود موضوع برسیم. حالا اینکه با این نگاه که طوعا و کرهن آورده و تسلیم آورده، اینجا همه موجودات به نگاه دارای عقل هستند. حالا به یک نگاه غلبیت دارد این، علی حال هرچه موجود در آسمان زمین هست تسلیم هست، با یک نگاه تسلیم قانون خلقت خود. خیلی جالبه اگر بگوییم قانون خلقت خود، زود متوجه میشیم یعنی چی. چرا در متن زندگی ما قوانین آفرینش دیگه قرار گرفته، باز شده، اما این برای همه نیست. یک آدمیش در بیابان به دنیا آمده و در بیابان بزرگ شده، هیچ الف و بایی هم نمیشناسه یعنی چی، برای او بجیم یک قوانین نیست که این شی روی قوانین تنظیم شده، این نمیتونه قبول بکنه. برای یه چیز ذهنیه، او فقط خود اون گوسفند رو میبینه، خود این باد و باران رو میبینه، خود این درخت و گیاه رو میبیند. اما این چه قوانی در این زهاچه مثل یعنی چی، این زادگر راه نداره. یه بچه کوچک 4-5 ساله هر سه برش توضیح بدیم این دسته های تو روی قانون داره حرکت میکنه، تکون میخوره، حرف میزنی، اصلا فقط صدای از ما میشنوه، نمیتونه بفهمه ما چی میخوایم بگیم. چرا؟ چون افق فکری او، دایره فکری او خیلی کوتاهه، اون استعدادها باز نشده، تحصیلاتی دنبال نکرده، دانشگاه ها و آزمایشگاه ها و کارگاه ها و کتابخونه ها نگذرونده تا استعداد باز بشه و بفهمد اینها در متن زندگوس یعنی چی. پس هرکس به میزان رشد عقلیش پیدا میکنه، به همون میزان دایره فکرش باز میشه، به همون میزان چیزی که برای دیگران ذهنی هست برای او عینی هست. اما این انسان کوتفه که چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، اون سیر قوانین سلسله مراتب بالا در حقیقت خودشون هستند. لذا قرآن می‌فرماید چه بخواهند و چه نخواهند همینا تسلیم قانون خدا هستند. یه خورده عقلمون رشد بکنه، میگیم آن قوه چه قانون را قانون کرده، یعنی ملائکت الله. اگه این رشد بره جلو بالاتر، اون مقداری که یک دانشمند فیزیک میفهمد نقش قانون را، اما اون بیابانه نمیتونه درش بکنه، این انسان رشد یافته ملائکه را آنطور در متن زندگی احساس میکند که آن فیزیکدان قوانین را احساس می در متن زندگی تعیین کننده. البته ما یه سوالی هم از رو میپرسیم، بگیم آقا شما میگی که مثلا قوه برق این کارخانه عظیم رو داره مدیریت میکنه، خب ما وقتی میگیم که یه قوه بالاتر از اون هست که دارای عقل شعور فوق العاده هایی دارد که این قوه برق رو مدیریت میکنه و او تحت این مدیریت رو میکنه، خب این کجاش اشکال دارد؟ حالا شما اسمشو ملائکه نگو، ملائکه نگو. خب چطور شده یه روز میمدی میگفتی شاقا این ماده پشت پرده عقبش انرژیه، انرژی رو میگه ما چشم کردیم در متن زندگی چه قدرت داره. خب در حالی که ما میگیم این انرژی در یک انرژی مدیریت میشه، شو دارای عقل فوقلاده ایست، دارای اراده فوقلاده ایست، خب این کجاش اشکال داره؟ کجا شبه دارد؟ در یک جایی بله قالتا اتینا طائعین، همین که امر خدا بر خلقت موجودات شد، این ملائکت الله مدیران مثلا عالم خلقت، این عالم طبع اوامر رو صادر کردند از سوی خدا. خب همه موجودات تسلیم محض شدن، قالتا یعنی همین ها تسلیم شدن، اتینا طائعین. خب ما تا میگوییم در آزمایشگاه مثلا هیدروژن با اکسیژن در فلان شرایط تا قرار بگیره فورا ترکیب میشه، قطرات آب ظهور میکنه، اونجا زود قبول میکنیم. چرا؟ تو متن زندگی ما این قرار گرفته، یه چیز ذهنی نیست. اما اون آدم بیابانی قبول نمیکنه، چون براش امر ذهنیه. حالا برای ما قرآن میفرما که این یه متن زندگی توست. هر موجودی وقتی اون امر الهی یا بفرمایید اون مأموران مدیران ملائکت الله یا بفرمایید اون سیر به صورت قانون در آمد، آن شی شد، تسلیم محض شد. مشکل نداشت که اینجا نوشته بودن که نمیاد. خیلی اینجا زیاد این بحثه ها بنده دیگه باید ارازم رو جمع کنم. از باب نمونه فقط داریم اینا رو عرض می کنم که سری آیات بخونم. در سوره بقره می فرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البته حق این است که هر کس تسلیمش، وجهش، حقیقت وجودش به او تسلیم شد و آثار این تسلیم هم در زیبایی های زندگی و ظهور بروز پیدا کرد، پس برای او اجرش عند ربهی. خب حالا بگذاریم ظرافت های این آیه ربهی. اینجا انسان دیگر رشدش اینقدر بالا میرد که بحث این نیست که اصلا خدا هست یا نیست، بحث نیست که خدا اراده میکنه شفاعت امام هم اراده دیگه میکنه یعنی چی و شبهات عجیب و غریب. اینجا دیگه ربهی، اگر این تسلیم قرار گرفت به خودی خود، ربش برای او ظهور بروز دارد. اون وقت ولا خوفون علیه ولا میحسنون. حال انسان باز بحث روانشناسانه بسیار عمیقی که تمام روانشناسان عالم را دیگه این دوتا نکته حزن و خوف که مشغول خودش کرده، چه کارهایی که تو زندگی برای این حزن. الان چقدر جوانهای ما گرفتار همین نکته هم که چه کار کنم به افسردگی نرسم، چه کار کنم نگران نباشم تو زندگی. به شکلهای مختلف ما اجر بخواهیم در صد بالای از زندگی جامعه من گرفتار همین نکته هند که همش میخوان از وحشت درد رنج حزن و خوف آزاد بشن. حالا بگذاریم توضیح این بحث ها رو، که دین با این نگاه تسلیم در حقایق به هر مقدارش عقل ما باز میکنه. ما نگفتیم قوانینش فوق عقل ماست، نه، این تربیت میخواهد. بحث در این است که هر مقدار قوانینی رو که ما عقلمون قبول کرده، اونجا ما تسلیم همون باشیم رشد خواهیم کرد. ببین کجایش اشکال دارد؟ این دین کجایش یک چیز دور از حقیقت وجود ماست؟ زنبندی بحث ما که خیلی دیگه مفصل نشه روایات بعدم برای جلسه بعد، پس این شد که انسان عقل دارد، یک، دو عقل هشهز یک مرتبهی کارساز هست، دو سه همون مقدار عقل او به او دستور میدهد، او را ملزم میکند به قوانینی که در ساختار خودش یا ادامه خلقت خودش یا هر چیزی برای او ضرورت دارد به همین قوانین تسلیم بشه. تسلیم بشه یعنی چه؟ یعنی تحت اطاعت همین مقدار قوانین باشد. اگر این اتفاق بیفته خود این خاصیت رشد دارد. همین اگر انسان که هیچ احدی نمیتونه ده تا این مقدار از بحث سوالی و اعتراضی و شبهی و خیال پردازی داشته باشد، همین مقدار اگر هر انسان چه داره تسلیم بشه و اطاعت بکنه و بفرمایید رعایت بکنه، اصلا ما نگیم اطاعت بکنه، چرا ما به الفاظ میخوام بازی کنیم، رعایت بکنه. چطور میشه که شما وقتی آب جوش بخار میزنه کتری، ما نمیگیم اطاعت میکنید دست بهش نمیزنیم، همینجوری تو لیوان تو دهنت نمیریزی، میگیم رعایت میکنی، هیچ اشکال نداره، ما همون رو داریم عرض میکنیم. اگر انسان همون مقدار قوانینش عقل خودش در هر مرتبه اش اینها رو رعایت بکنه، آیات و روایات و دین و همون عقل میفرماید که او رشد خواهد کرد. بس روش های رشد خیلی پیچیده سنجینه با برنامه های سخت مثلا فلان تشکیلاتی نیست، در درون وجود هر انسان. البته این زاست که ما این بینشون باز بشد به خودی خود احساس نیاز و تشنجی خواهیم کرد که راهکارها و روش های این رشد رو ما چجوری بیشتر به دست بیاریم. بس این تشنگی هم یه تشنگی کاملا طبیعی است، یه چیز ذهنی نیست. هر مقدار کسی بیداری پیدا کرد و این احساس جدی براش ایجاد شد، به طور طبیعی تشنه خواهد شد برای آشنا شدن بهتر و بیشتر این راهکارها. خب این خلاصه جنبندی بحث هایی بود که انشاءالله تعالی خدا توفیق بده ما به برشت قرآن و اطرت علیه السلام این دیوار سختی رو که بین ما و دین و معارف کشیده اند و جدایی افکنده اند و این حقایق ملموس زندگی ما رو یه چیز ذهنی و وهمی کرده اند، انشاءالله این دیوار اگر بشکنه انشاءالله تعالی زمینه اصلاح این واژه ها و اعتقاد باز بشه، بقیه دیگه به عنایت خدا بحث ها روان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.